زمستان دیشب زاده شد، در طولانی ترین شبی که سال به یاد دارد، در چاهی، همانجا که خورشید خفته بود، با چهره یوسف ساز زیبایی. زمستان دیشب زاده شد، با سوگند برف در مشتش، با سوگندی سرد و سفید و یک دانه در تصور هر انگشتش. زمستان، زمستان، کی خواهی گسترد، کی؟ بستری سفید و طولانی از آفاق تا آفاق. کی خواهی گسترد؟ گذرگاهی بی حرف، بی نقطه، بی کلام، تا با قدمهایم بران بنویسم. خطی ز راه، خطی ز عبور، خطی ز دلتنگی. زمستان، مگر تا بهار نباید از مرز سپید تو گذشت؟ سلام، شما شنونده 16 پادکست خردنامه از 32 شماره این نشریه هستید. خردنامه فصل نامه دانش آموزی الکترونیکی مدرسه خرده. در این پادکست نوشته های دانش آموزان و معلم های مدرسه خرد رو که از بخش های مختلف خردنامه انتخاب شدن با صدای خودشون یا بچه های دیگه خواهید شنید. در لابلای نوشته ها هایکوهای بچه ها رو با صدای نیلوفر دوری میشنوید. داستان، انشا، مطالب علمی و جمله‌هایی که از میان کتاب‌ها انتخاب شدن هم مطالبی از خردنامه شماره 32 که براتون می‌خونیم. امیدوارم از نوشته‌ها و موسیقی مختلفی که در این پادکست پخش میشه لذت ببرید. من پریان قطبی هستم و در این پادکست شما رو همراهی می‌کنم. در خیابان، نویسنده النا رقابی، گوینده گرانا ضمیر بهزادی. از وقتی یادم می آید، ناخونهایم سیاه و نصف نیمه بودند. دمپایی لاانگشتی طوری میان انگشتانم را می فشارد و دو انگشت پاهایم را از هم جدا می کند که همیشه فکر می کردم دلیل لاغر بودن پاهایم شده. لباس سفیدم که حالا لباس خاکستریم است، زیر بغلهایم را به بالا هل می دهد و شانه هایم را به هم نزدیک می کند. شلوار 5 سالگیم از وقتی یادم است همه پستی بلندی های زندگی را تا به اینجا با من سپری کرده است. گرچه جز پستی بلندی به یاد ندارم، مگر سربالایی تند 4 راه که همیشه زمین زندگیم بوده. اگر بچه های دیگر هم مثل من نبودند، از همینجا خودم را مثل عمو زیر یک ماشین می انداختم و خلاص. اما می بینم که این شرایط مختص من نیست و روز به روز آدم های بیشتری به جمع ما اضافه می شوند و ما بیشتر از تنهایی در می آییم. دیروز هم آقای محسن آمد با دمپایی های فرسوده تر از من و ناخن های زغالی تر و شلواری که فکر کنم او هم از 5 سالگی به تن داشته. مدام روی زمین جارو می کشید و زباله ها را بر می داشت.
امو نمیخواد اینجا رو جارو کنی، وسط خیابون خطر داره. اینجا باید این جعبه دستمالا رو بفروشی یا با مایعی که بهت میدم شیشه های ماشینا رو تمیز کنی. کمی لنگید تا به سمتم برگردد. لبهایش را سریع تکان میداد. سبیل بلندش حرکت میکرد و اجازه نمیداد چیزی زیرش معلوم باشد. انگار که میخواست حرفی بزند. جارو رو از زیر دستش گرفت. با صدای نازک و نحیفی محو در صدای ماشین ها گفت من یه رفتگرم. باید اینجا رو جارو بزنم. رفتگر؟ خود چرا لباس نداری؟ رفتگر نیستم. دیگه نیستم. یعنی چی؟ چرا نیستی؟ اخراج شدم. پس جارو چی؟ پیرمرد حرفی نزد. اشکی از چشمش سرازیر شد و گونه های خشک چروکیدهش را کمی تر کرد. پشت سرش ماشینی را دیدم که ایستاده بود. تا نگاهش کردم، راننده نگاهش را برگرداند و به چراغ خیره شد. از وقتی یادم است همیشه نادیده امان می گرفتند. بدم می آید. با راننده ها قهرم، فقط شیشه های کنار راننده را تمیز می کنم. هر چقدر هم شیشه جلو محو و خاکی باشد، نادیدهش می گیرم. انگار ما کشته مرده ماشین تو هستیم. هر وقت میخواهند پولی دهند، تنها بیرون آمدن یک 10 تومانی ناچیز از میان دسته انبوه اسکناس را میبینم. این روزها دکه سر خیابان هم دیگر 10 تومانی قبول نمی کند. آب میوه هایش را گذاشته 20 تومن. ساندویچ های خانه پزش 50. دیگر هیچ احدی ما را آدم حساب نمی کند. آقا پسر؟ مردی کت‌شلواری سرش را از پنجره ماشین بیرون کرده بود. دستش را بیرون آورده بود و به من اشاره می کرد. دستش را حرکت می داد تا به سمتش بروم. جعبه دستمالاتو چند می دی؟ 30 تومن. بی تردید کیفش را باز کرد و اسکناسی بیرون آورد. اسکناس را گرفتم و او جعبه را گرفت. دستی روی موهایم کشید و بر شانه ام زد. پنجره را بالا کشید و با دستمال عرق پیشانیش را پاک کرد. موهایش را در آینه درست کرد و به راه افتاد. پیرمرد رفتگر کنارم بود، لبخندی زد. موهای سیبیلش از هم فاصله گرفتند و چروکهای اطراف دهانش عمیق‌تر شدند. کاش ما هم دستمالی برای پارت کردن عرق بازومون داشتیم. پسرم یه جعبه تو باز کن بذارین کنار ما هم برداریم. نمیشه عمو جان، جعبه کم میاریم. پیرمرد روی جارویش تکیه داد. ما از خیلی چیزا کم داریم، از زندگی کم داریم، از احترام کم داریم، از پاداش کم داریم. یه جعبه دستمال هم نداشته باشیم عرقمون رو پاک کنیم. صدایش نازکتر شد، انگار به زور از گلویش خارج می شد. که خیلی بی‌انصافیه، سر فقیری و صرفه‌جویی. پوزخندی زد و شروع کرد به جارو کردن. وسط خیابان رفت و لابلای ماشین ها می چرخید. کسی صدایش کرد. امو، نباید خیابونا رو جارو بزنی. پیاده روها رو نگاه کن، اونجا جارو میخواد. پیرمرد نگاه نکرد، به جارو کردن ادامه داد. چراغ سبز شد، کنار رفت و در تک تک ماشین ها با خشم نگاه کرد. رو به من آمد، اشک در چشمانش جمع شده بود. با صدایی لرزانتر از قبل گفت، این سبیل ما الکی سفید نشده. انگشتش را در کمال ناتوانی، روی هوا کوبی. پسرم، اجازه نده آدمای نادون زندگی تو خراب کنن. ولی پیرمرد خودش اجازه داده بود آدمهای نادان زندگیش را خراب کنند. چند روز بعد دیگر خبری از اون نبود. شاید مشغول تمیز کردن خیابان دیگری بود. شاید بی خیال کار شده بود. یا داشت سبیلش را سفید می کرد. یا سفیدی سبیلش زیر خاک تیره می شد. ما محکوم به این زندگی شده ایم. به دنیا آمده ایم تا جعبه دستمال بفروشیم و گدایی کنیم. من به دنیا آمدم تا از عذاب آدمهای اطرافم برنج خودم در اندوه غرق شوم. شاید هم با همین دمپایی‌های لاانگشتی زیر خاک بروم. صدای بوق می‌آید. ماشینی پشت سرم است. چراغ سبز است. جاروی پیرمرد کنار بوته‌ها خاک می‌خورد. رشته‌هایش در هوا تکان می‌خورند. برش می‌دارم و شروع به جارو زدن خیابان می‌کنم.
هایکو نیلوفر دوری گلبرگی روی آب رودخانه جلو می رود ساقهش به دنبال آن زهرا باقری چه درخشان می شوند چشمانت در نقش ستارگان پرتو محمد رضایی باران می بارد از ابری سیاه که خورشید را پنهان کرده هلنا رشدی برگ های پاییز کمی زرد کمی سرخ آوا مقدمی روی گلی نشست و خار بالش را برید پروانه باران باطنی زیر آب خیس می خورند لحظه ای سر بیرون می آورند و نفس می گیرند سنگ ها النا رقابی لابلای ابرها گم کرده است نورش را خورشید سمن شیخ الاسلامی چه زیبا بوسه می زند بر آب باران پانیز صباحی ایمن در تاریکی شب نقطه ای بیش نیستند ستارگان روشن آذین حسین خانی آب بالا آمد همه جا را فرا گرفت راهی نمانده بود جز غرق شدن نیکی خمسه
بلند آسمان ادب فارسی فردوسی و شاهنامه او نویسنده آریانا ناراوا گوینده آریانا بیزاوی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد در میان آسمان بلند و پهناور ادبیات فارسی شاهنامه جایگاه ویژه خود را دارد کتابی نفیس که فردوسی بزرگ مرد خردمندی که هر ایرانی به آن افتخار می کند آن را آفرید. سالها پیش از وی در روزگار پادشاه ساسانی یزدگرد سوم کتابی از افسانه های ایران باستان به نام خوبتاینامک فراهم شد. پس از حکومت ساسانی و آغاز حکومت خلافت عباسی زبان فارسی نیازمند ادیبانی عالم در صدد احیای خود شد. سپس گروهی از این ادیبان این افسانه های دیرینه ایرانی را گردآوری کرده و آن را شاهنامه ابومنصوری نامیدند. سامانیان که خود از حاکمان حامی شاعران و ادیبان فارسی زبان بودند، جوانی به نام دقیقی را تشویق کردند تا این کتاب را به نظم درآورد. دقیقی نزدیک 1000 بیت سروده بود که چشم از جهان فرو بست. جوانی بیامد گشاد زبان، سخنگوی خوشتب و روشن روان. به نظم آرم این نامه را گفت من، از او شادمان شد دل انجمن. به او تاختن کرد ناگاه مرگ، نمادش به سر بر یکی تیر ترگ. حالا شاهنامه نیازمند مردی شد که عاشقان زبان و ادبیاتش را دوست داشته باشد. مردی از روستای باج به نزدیکی توس، همان مردی که افتخار ایران و ایرانی شد. حکیم ابوالقاسم فردوسی، خردمندی که پس از مرگ دقیقی با شجاعت تمام شاهنامه را به بهترین نسخه خود تبدیل کرد. او این کتاب خوبتاینامک را از زبان پهلوی به نظمی نفیس بازگرداند. یقیناً او 1000 بیتی را که دقیقی سروده بود به کتاب افزود. امیر سامانی نیز پشتوانه و حامی او بود. شاهنامه زیربنای خرد و ادب فارسی است. پیافکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نگیرد گزند. شاهنامه همواره در حال یادآوری خرد و خردورزی است. همان گونه که فردوسی دانه آن را در وجود هر ایرانی کاشت او خرد را محور اصلی شاهنامه قرار داد. چو گویی که وام خرد توختم، همه هرچه بایستم آموختم. یکی نغز بازی کند روزگار، که بنشاندت پیش آموزگار. خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود. علاوه بر این شاهنامه داره شخصیت‌های دلیر و باوفاست. دلاور مردانی که تاپ‌های جان کنار باورهای خود ایستاده و شیرزنانی که با شجاعت تمام همراه این مردان قرار گرفتند. شاهنامه جوانمردی‌ها و جانفشانی‌های ایرانیان را برای وطن، زادگاه و عهدشان نشان می‌دهد. شاهنامه نشان دهنده پهلوانی و دلاوری ایرانی است. چنان که می دانیم رستم زمانی که برای نبرد به دیو سپید رسید، دیو خواب بود و جهان پهلوان ابتدا او را بیدار کرد. چرا که حمله به دشمن بیدفاع رسم مروت ایرانی نیست. به تاریکی اندر یکی کوه دید، سراسر شده غار از او ناپدید. به غار اندرون دیو رفته به خواب، به کشتن نکردیچ رستم شتاب. بغرید غریدنی چون پلنگ، چو بیدار شدن در آمد به جنگ. افسوس که پس از 30 سال رنج و تلاش شاعر، دیگر زمان سامانیان به سر آمده بود و غزنویان بر ایران حکومت می کردند. بسی رنج بردم در این سال 30، عجم زنده کردم بدین پارسی. 30 سال تلاش و مهنت را پشت سر گذاشته بود و تنها فرزندش در 37 سالگی در لحد خفته بود. شاعر 30 سال زندگی خود کتاب را در دست گرفته و به دربار سلطان محمود غزنوی رفت. می دانیم که پاسخ شاه غزنوی چه بوده است. همه شاهنامه چیزی نیست مگر حدیث رستم و اندر سپاه من هزاران مرد چون رستم است. شاعر چنین پاسخ داد: جهان آفرین را تا جهان آفرید، دلیری چو رستم نیامد پدید. و آن دربار را ترک گفت. گویا بعدها سلطان به دلجویی از آن نیک مرد حلیم برآمد. لکن این زمانی بود که فردوسی با اثر فاخر خود و سرزمین مهرپرورش ودا گفته و برای همیشه رفته بود. فردوسی روح خود را در شاهنامه دمید و به ایران روح بخشید و برای همیشه خود را در آن زنده نگه داشت. دریغ است که ایران ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. فردوسی بر مرز سرزمین ایران ایستاده است و از فرهنگ، تمدن و مردم پارسی حفاظت می کند. استاد طوس سالیان سال است که نگهبان و حافظ خاک پرگوهر و مهرپرور ایران است. او قهرمان حماسه سرای ایران است.
کسی که مثل هیچ کس نیست. نویسنده غزل صدیقی، گوینده هانا نیکویی. روبرویم ایستاده و من نشستم، ترسم را به زمان سپردم. برای من طولانی میگذرد، برای او کوتاه. او کسی است که سایه تنها ترین آدم دنیا را تنها نمیگذارد. اگر سایه او را حس کند، میداند که او همیشه در کنارش بوده. او می آراید ره رهایی، بوسه می زند بر جان پروانه پرواز و او می آرامد بر روح من و من مانند پروانهی به دور شمع می چرخم تا به او برسم. او مرا می شنود در روزهایی که با بی صدایی فریاد می زنم. او مرا می بیند روزی که حتی سایه خودم را نمی بینم و او مرا حس می کند وقتی جهان من را از بود احساس بودن ترد می کند. زمانی که آرزوهایم را به خاک می سپارم، او با دانه امیدواری آبیاریش می کند و من جوانه می زنم و دوباره او را می بینم. او کسی است که مثل هیچ کس نیست، اما همه کس است. وقتی جوری میستم که حداقل سایه ام به بیرون قفس افکار بیفتد، میدانم که به خاطر وجود او است احساس نیاز به آزادی. او بودنی است که میماند. او بودنی است که نمیرود از ازل.
از میان کتاب ها گردآورنده فاطمه افضلیان و باران رستگار، گوینده سبا مرادیان. شاید کتاب ها بتوانند تا حدودی ما را از قارمان بیرون بکشند. ممکن است جلوی اشتباهات احمقانه ایمان را بگیرند. همانطور که چاقو به سنگ چاقو تیز کنی نیاز دارد، اندیشه هم به کتاب نیاز دارد تا همیشه تازگیش را حفظ کند. فارنهایت 451، ری برادبری. هرچرا میسازی دیگران نابود میکنند، اما باز هم بساز، چون در پایان فقط تو هستی و خدا و این مسئله بین شما دوتاست، نه بین تو و دیگران. شهر خرس، فردریک بکمن. فقط به دلیل اینکه چیزی شکسته است به این معنی نیست که همه چیز خراب است. مغازه جادویی، جیمز آر دوتی. حتی بر فرض اینکه سفر به گذشته امکان پذیر باشد، این نکته که نتوانی زمان حال را تغییر دهی قطعاً کل قضیه را بیفایده می کند. پیش از آن که قهوه سرد شود، توشیکازو کاواگوچی. میخواهم بدانم مردم بیشتر از چه میترسند. تصور میکنم بیشتر از چیزهایی میترسند که آنها را از مسیر عادتشان خارج میکند. جنایت و مکافات، فئودور داستایوفسکی. مادر بزرگ با خود گفت: خب پیرزن، حالا خودت ماندی و کله خشک خودت. بارها شنیدم که تنهایی صفت خداست. خب این صفت به خدا می برازد و بس. من هم که بنده ای از بندگان اویم، طاقت می آورم. مگر خدا مرا به صورت خود نیافریده؟ جزیره سرگردانی، سیمین دانشور. می خواهم بگویم که اگر این سکوت ادامه یابد، به زودی تنها جسد سرد و مرده ای را در آغوش خواهی گرفت که از زندگی تنها نشانش همان است که نفس می کشد. می خواهم بگویم که سکوت تو پایان غم‌انگیز زندگی من است. حرف بزن آیدا. حرف بزن. مثل خون در رگ‌های من، احمد شاملو. با دست آرام میزنم روی شانم. مثلا تو پشت سرم ایستادی. مثلا دست تو بود و تو زدی روی شانم. برمیگردم و با دست دیگرم دستی را که دست تو بود میگیرم. میکشمت به طرف خودم. حالا من مثلا تو هستم که دارم تو را بغل میکنم. حالا مثلا تو را بغل کردم. ها کردن پیمان هوشمند زاده. آدم همیشه تصورهای اغراق‌آمیزی راجع به چیزهایی دارد که چیزی درباره‌شان نمی‌داند. بیگانه، آلبر کامو. از کسانی که دوستشان می‌دارم جز این نمی‌خواهم که رها از من باشند و درباره آنچه می‌کنند یا آنچه نمی‌کنند هرگز به من توضیح ندهند و البته از من نیز هرگز چنین چیزی نخواهند. عشق جز با آزادی همپا نمی شود. آزادی جز با عشق همپا نمی شود. فرسودگی کریستیان بوبه.
سه لحظه بیدار، نویسنده و گوینده کیمیا فراهانی. عشق یک اسلحه نامرئی است. عشق یک اسلحه نامرئی است. با پرهای طلایی و نرم، بدون محدودیت و مرز، در دستان همه. عشق یک اسلحه نامرئی است. سپیددم اینجاست. هیس. آرام به آن بگو که زیباترین نوازنده است. سپیده چشمانش را گشاد و باری دیگر مرواریدی نورانی از پشت چشمانش پدیدار شد. گورباغه پیر آرام از گودالی پرید. سایه خودش را در آب دیده بود. برها مانند فرفره‌هایی دور سرش حلقه زدند. او کسی را دید که تا امروز برایش ناآشنا بود.
در اینجا از شما خدافظی می کنم. امیدوارم از شنیدن مطالب این پادکست لذت برده باشید.